4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره توقف مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه هنوز تصمیمی گرفته نشده است. ساعتی پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، 3 موشک به جنوب اسرائیل پرتاب شد. مهاجمان مسلح به فرودگاه کابل حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت درباره توقف مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و هر چه در این باره گفته شده گمانه‌زنی است. اما آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 رو اجازه بدید پی بگیریم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که هم اکنون در وین در محل برگزاری این مذاکرات به سر میبره.
وین از یک سو و واشنگتن از سوی دیگر، دو پایتختی هستند که در این ساعت‌ها دیپلمات‌ها و سیاستمداران در آن در پی یافتن راه حل برای یک مسئله هستند، اینکه تمدید مذاکرات بین 5+1 و ایران برای چند هفته یا ماه و با چه شرایطی انجام شود. پس از آنکه وزرای خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری در روز سه‌شنبه از باقی ماندن اختلافات اساسی در مسیر دستیابی به توافق جامع و نهایی خبر دادند، زمزمه تلاش طرفین برای تمدید مذاکرات آغاز شد. اونچه که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفتند این است که طرفین به میزانی از پیشرفت دست پیدا کردند که ارزش این را دارد که به تمدید فکر بکنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 که روز چهارشنبه برای چند ساعتی به بروکسل رفته بود، پس از اونکه اتحادیه اروپا موفق به انتخاب جانشینش نشد، به شهر وین بازگشت و در اولین اقدام بر سر میز گفتگو با محمد جواد ظریف نشست. اونچه که در راهروهای محل مذاکرات به گوش میرسه اینه که محور گفتگو شرایط تمدید مذاکرات، توافق اولیه ژنو و برخی از بندهای اون، از جمله آزاد شدن برخی اموال ایران در ازای اعمال محدودیت‌ها، روز یکشنبه به پایان میرسه. در نتیجه 5+1، خصوصا آمریکا به عنوان کشوری که بیشترین تحریم‌های اعمالی بر ایران رو داره و برخی از نمایندگان کنگره اون کشور مخالف برچیده شدن این تحریم‌ها هستند، باید درباره این شرایط به نتیجه برسن. همچنین زمان برای ادامه مذاکرات مسئله دیگر چالش برانگیزه. توافق اولیه ژنو 6 ماه تمدید مذاکره رو در صورت اجماع اجازه میده، اما شرایط سیاسی خاورمیانه، انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، پایان ماموریت کاترین اشتون در 5+1 و شرایط اقتصادی در داخل ایران، همگی از جمله مواردی هستند که شاید 6 کشور و ایران رو به این سمت هدایت کنند که زمان تمدید گفتگوها کمتر از 6 ماه باشه. روز چهارشنبه برخی خبرگزاری‌های ایران به نقل از یکی از مذاکره کنندگان گزارش داده بودند که مذاکرات احتمالاً روز جمعه به پایان میرسه. محمد جواد ظریف شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم شب قدر در وین گفت که هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده. برخی منابع نزدیک به مذاکرات میگن ایران تمایلی به پایان مذاکرات در روز جمعه نداره و سوی دیگه پیشنهاد دهندگان برای پایان مذاکرات در روز جمعه پیش از پایان مهلت 6 ماه میگن که این موضوع به این دلیل است که اونها میخوان زمینه رو برای اعلام تمدید مذاکرات و شرایط اون پیش از پایان مهلت 6 ماه در فضای آرام مهیا کنن.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از وین در خصوص مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور که از مذاکرات هسته‌ای وین باز می‌گشت، از میزان پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت کرد و گفت که طرف‌های مذاکره یک مسیر رو به جلو و قابل اعتماد را گشودند. آقای اوباما به احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است. مهلت مقرر برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در انتهای تیر ماه به پایان میرسد. آقای اوباما اعلام کرده است که در حال مشورت با کنگره بر سر لزوم تمدید مذاکرات با ایران است. آقای اوباما همچنین به خبرنگاران گفته است که ایران از زمان حصول توافق موقت ژنو تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز پیش از آقای اوباما در صحبت‌های خود به احتمال تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت که بسیاری به ایران مشکوک بودند، اما شاهد تعهدی سازنده و مذاکراتی مشروع بودیم. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز چهارشنبه گزارشی از جلساتش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ایران را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داد. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم. با توجه به توافقات ژنو، تکلیف دو طرف مذاکره را این توافقنامه گام به گام و شفاف روشن کرده بود. ایران به ازای تعهداتی که سپرده و اجرایی میکرد، امتیازاتی از جنس توقف تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخش‌های مشخص از دارایی‌های بلوکه شده خودش در بانک‌های بین‌المللی و گشایش تحریم‌ها در برخی حوزه‌ها را به دست می‌آورد. حال پرسش اینه که با تمدید مهلت توافقنامه ژنو و ادامه مذاکرات هسته‌ای که میتونه تا 6 ماه دیگر هم ادامه پیدا کنه، تکلیف آن گام‌های روشن و بندهای مشخص توافقنامه چه خواهد شد؟ اقتصاد ایران در این دوره باید انتظار چه گشایش‌ها و تغییراتی رو داشته باشه؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان که میگوید در دو جلسه از گفتگوهای هسته‌ای مرتبط با بحث تحریم‌ها شنونده این مذاکرات بوده، در پاسخ به پرسش آرش حسن‌نیا چنین گفته. مهرداد عمادی در بریتانیا:
خب این پرسش مهمیه. من فکر میکنم برای تمامی شهروندان ما هم حساسیت و هم تأثیرات عملی این در سرحد نگاه به این مذاکرات به تو اتفاق در وین افتاد که مهمه اینها رو ما یادآوری بکنیم. یکی اینکه رفتار تیم ایران در اونجا بسیار مثبت و سازنده و اطمینان افزا بود. شفافیتی که در ایستادگی و در انعطاف در هر دو سو که این در حقیقت توان دیپلماتیک تیم ایران رو نشون میده و ما واقعا باید سربلند باشیم از کار این دوستان و ممکن کرد این رفتار این صحبت پیش بره که در این پنجره زمانی که گفتگوها به زمان بیشتر احتیاج برای این رسیدن به توافق نهایی، نه تنها برداشتن بخش از تحریم ها و افزایش دسترسی ایران به سپرده هاش ادامه پیدا کنه، بلکه این امکانات بیشتر بشه و این ممکن نبود. من اینو به صورت مستقیم میتونم بگم چون در دو گفتگو به عنوان شنونده بودم، این ممکن نبود یک همچین ارزیابی مثبت و اعلام آمادگی برای این همکاری بیشتر اگر تیم ایران اینطور مثبت عمل نکرده بود.
آقای مادی، میتونید اشاره بکنید که کدام حوزه‌ها و کدام بخش‌ها در صورت تمدید مهلت توافقنامه همچنان شامل سبک شدن و گشایش‌ها در تحریم خواهند بود؟
من به صورت دقیق اگر بخوام بگم میتونم اشاره بکنم به زودی شاهد گشایش‌ها و همکاری‌ها و یاری‌های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اطلاعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیر نظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی‌های آمریکایی در این چارچوب جدید این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن‌تر خواهد شد و همونطور که اشاره کردید شما این آزاد شدن بخشی از پول‌های ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان‌ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دوشو، خب ما امیدواریم که این ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
آقای مادی، اشاره کردید که در دو جلسه از این گفتگوها به عنوان شنونده شرکت داشتید. اگر من ای براتون نداره، آیا میتونید رقمی رو که توافق شده در دوره تمدید از دارایی‌های بلوکه شده ایران به ایران بازگردونده بشه رو اعلام بکنید؟
پایه یا نقطه شروع همون توافقنامه ژنو بود که اون ادامه پیدا کنه. یکی از نهادهای دولتی ایالات متحده متاسفانه نظر بسیار پر سوء زنی نسبت به ایران داره و ما خواهان این هستیم که اگر ممکن باشه یک گفتگو مستقیم بشه و این یک سری مسائلی که مربوط به خریدهای بخش خصوصی اقتصاد ایرانه و هیچ ارتباطی نه با خاتم الانبیا داره، نه با سپاه داره، نه با سازمان انرژی اتمی داره، اینها رو ما از آزاد بکنیم و این پولهای بیشتری برای بخش خصوصی ما آزاد بشه. در این راستا پیشنهادی که ارائه شده، من تصور میکنم این پیشنهاد بسیار اطمینان سازی خواهد کرد در مورد رفتار ایران و شفافیت ایران در واشنگتن. اگر اون اتفاق بیفته، رقمی که برای ایران آزاد خواهد شد بالاتر از اون استای بود که تا به حال دریافت کردیم، که خب خودش این توان هم خرید دولت برای کالاهای اساسی صنعتی رو افزایش خواهد داد و هم امیدوارم من در سرخط تمام اینها بخش خصوصی واقعی رو امکان بده که وارد تجارت خارجی ما بشه، چون کلید اصلی باز شدن تجارت خارجی ما ورود نهادها و شرکت‌های تجاری واقعی خصوصی هستند در ایران، که اینا میتونن با یک موتور بسیار بسیار شتاب دهنده برای رشد اقتصادی ما باشن.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، اقتصاددان در بریتانیا، که شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با دو خبر دیگر. ساعتی پس از برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل، سه موشک از غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد. اسرائیل و حماس با اعلام آتش بس 5 ساعته در غزه در روز پنجشنبه 26 تیر ماه موافقت کردند. این آتش بس به درخواست سازمان ملل متحد و به منظور کمک رسانی به شهروندان غزه برقرار شد. به گفته اسرائیل، 2 ساعت پس از شروع آتش بس، 3 موشک از غزه به منطقه اشکل در جنوب اسرائیل پرتاب شد. درباره خسارات آن گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرف‌های درگیر پس از مرگ 4 کودک فلسطینی در پی حمله هوایی اسرائیل، تصمیم به اعلام آتش بس 5 ساعته گرفتند. درگیری‌های حماس و اسرائیل که وارد دهمین روز خود شده، تا کنون منجر به مرگ 223 فلسطینی شده است، که به گفته گروه‌های حقوق بشری 80% شهروندان عادی بودند. یک اسرائیلی نیز در این درگیری‌ها کشته شده است. در حمله مهاجمان به نیروهای ارتش تونس در ارتفاعات شانبی، دست کم 14 سرباز تونسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع تونس گزارش داد که مهاجمان شامگاه چهارشنبه در هنگام افطار سربازان را غافلگیر کردند و 4 تن از آنان را کشته و بیش از 20 نفر را زخمی کردند. پس از گذشت 13 سال از مرگ ثریا اسفندیاری، ملکه سابق ایران، دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثی او سرانجام خاتمه یافت. بیشتر بشنویم از شهرام بریان.
ثریا اسفندیاری در آبان ماه 13 سال پیش در 69 سالگی بر اثر سکته مغزی در خانه‌اش در شهر پاریس درگذشت و سپس پیکرش در گورستانی در شهر مونیخ به خاک سپرده شد. در وصیت‌نامه‌ای که از او بر جا مانده، برادرش بیژن و چند سازمان خیریه به عنوان وارث دارایی‌هایش تعیین شده. به محض دریافت خبر مرگ ثریا، بیژن اسفندیاری از شهر مسکونی خود کلن آلمان راهی پاریس شد تا درباره علت مرگ خواهرش تحقیق کند. ولی یک هفته بعد بیژن هم در پاریس درگذشت. در آن موقع گفته شد بیژن اسفندیاری به خاطر تعلمات شدید روحی سکته کرده. پس از مرگ بیژن، نزدیک به 30 تن از خیشاوندان و نزدیکانش در آلمان، آمریکا و حتی ایران خود را به عنوان وارث بیژن اسفندیاری به دادگاه شهر کلن که مأمور رسیدگی به این پرونده است معرفی کردند. یکی از این مدعیان جوانی بود که خود را فرزند بیژن مینامید و مدعی بود که مادرش سالها با بیژن دوست بوده. دادگاه شهر کلن دستور نبش قبر و آزمایش‌های گوناگون پزشکی روی جنازه بیژن را صادر کرد و بعد اعلام شد که این جوان دروغ گفته. پیشکار بیژن اسفندیاری و یکی از خیشاوندان نزدیک او به نام پریچهرم از جمله مدعیان این ارثیه بودند. پریچهر پیش از این هم در گفتگو با خبرنگاران نسبت به مرگ ناگهانی بیژن اسفندیاری در پاریس ابراز تردید کرده بود. دادگاه شهر کلن آلمان پس از 13 سال رسیدگی به دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه میلیونی ثریا اسفندیاری، ملکه اسبق ایران، سرانجام رأی نهایی خود را صادر و روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد. حدود 4.5 میلیون یورو ارثیه ثریا به سه نهاد خیریه و نیکوکاری در فرانسه، صلیب سرخ، مرکز حمایت از حیوانات و سازمان کمک به معلولان تعلق می‌گیرد. سریا اسفندیاری که روزنامه ها از او به عنوان ملکه افسانه‌ای و ملکه زیبا با چشمانی زمردین یاد کرده اند، در 18 سالگی با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد، ولی این ازدواج 7 سالی بیش به درازا نکشید و از آنجا که سریا فرزندی به دنیا نیاورد، شاه پیشین از او جدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چیزی که در بخش‌های خبری ما میشنوید اطلاع کسب کنید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل